ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و عصر شما خوش. زرگون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در رابطه با تهدید تحریم انتخابات از سوی بعض نامزدان میگوید انتخابات برگزار خواهد شد. شمار قربانیان حمله روز گذشته در کابل افزایش یافته است. از نگرانی مردم در مورد مشکلات امنیتی در جریان انتخابات هم خواهید شنید. در گزارش های بین المللی از برکناری قریب الوقوع رئیس اداره استخبارات ملی امریکا می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
تعداد تلفات حمله دیروز به دفتر روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی رسید. شمار باشندگان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان میگویند در نتیجه بمبارد قوای هوایی افغان در آن ولسوالی بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. حکومت بریتانیا نظر تبادله یک کشتی نفتکش این کشور را با کشتی ایرانی توقیف شده در آبنای جبل طارق رد کرد. مشروع خبرها. شمار تلفات حمله گروهی دیروز به دفتر روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی رسید. این حمله گروهی چندین ساعت ادامه داشت و شب گذشته با کشته شدن همه مهاجمان خاتمه یافت. امرالله صالح رهبر روند سبز و معاون اول رئیس جمهور در تیم انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی از این حمله جان به سلامت برده است. یک شاهد عینی این رویداد امروز با آژانس خبری رویترز گفت:
در اتاق شیشته بودیم، یک چند دقیقه همچه قدی بچه ها خواستم بکردیم که ناگهانی یک دفعه انفجار از طرف خانه امرالله صالح شد. اتاق ما هم دیگه در منزده که خانه یک دفترش هست، طرف شیشه هاش ما شیشته بودیم، اما شیشه ها ما طرف دمیروی صورت ما وسته نگه زیادتر ما را اوگارم میکده و شیشه ها چیزا اوگار کده.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس‌العمل به تهدید تحریم انتخابات توسط 12 تیم انتخاباتی میگوید انتخابات در موعد معین آن برگزار خواهد شد. عصمت الله مل، یک مقام این کمیسیون، امروز برای رادیو آزادی گفت:
ما انتخابات دایر خواهد کردیم، وقتش اعلان شده و آمادگی عام و تام و کامل کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که انتخابات ریاست جمهوری را به شش میزان دایر بکنه و امیدوار هستیم که همه کاندید صاحبای محترم به مبارزات خود ادامه بده.
12 تیم انتخاباتی نامزدان گفتند اگر خواستهای آنها پذیرفته نشود انتخابات را تحریم خواهند کرد. لغو مقرری‌های اخیر رئیس جمهور غنی یکی از خواستهای این نامزدان است. شماری از باشندگان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان دست به اعتراض زده میگویند در نتیجه بمبارد قوای هوایی افغان در آن ولسوالی بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. اما وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، برای رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات قطعه 01 در دره قمچاق ولسوالی سیاهگرد این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. اما باشندگان محل ادعا می کنند که در این رویداد 25 فرد ملکی به شمول دو کودک کشته شدند. مسئولان ولایت پروان کشته شدن افراد ملکی را در این عملیات رد کرده می گویند افراد کشته شده وابسته به گروه طالبان بودند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت بریتانیا این نظر را رد کرد که در بدل یک کشتی نفتکش این کشور، کشتی ایرانی توقیف شده در آبنای جبل طارق رها شود. دومونیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، امروز به شبکه خبری بی بی سی گفت این حرف تبادله نیست، بلکه مسئله تطبیق قوانین و سیستم قانونی بین المللی است که حکومت بریتانیا روی آن تاکید می کند. وزیر خارجه بریتانیا گفته است اگر ایران می خواهد عضو مسئول جامعه جهانی باشد، باید قوانین بین المللی را رعایت کند. با خارج شدن ایالات متحده ای امریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، قدرت‌های بزرگ جهان با ایران و وضع دوباره تحریم‌ها بر آن کشور، تنش‌ها با ایران افزایش یافته است. اخیراً نیروهای ایران و بریتانیا در عکس‌العمل به اقدامات مشابه کشتی‌های نفتکش همدیگر را توقیف کردند. دان کوتس رئیس اداره استخبارات ملی امریکا در نیمه ماه آگوست سال جاری از وظیفه‌اش کنار خواهد رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در یک پیام توییتر نوشت جان رادکلیف عضو مجلس نمایندگان از ایالت تکساس را برای این سمت پیشنهاد می‌کند. دان کوتس در سال 2017 میلادی به حیث رئیس اداره استخبارات ملی امریکا توسط رئیس جمهور ترامپ گماشته شد و در مورد تهدیدات ناشی از روسیه، کوریای شمالی و ایران با آقای ترامپ اختلاف نظر داشت. اداره استخبارات ملی ایالات متحده امریکا فعالیت 17 سازمان استخباراتی این کشور را نظارت کرده و هماهنگ می‌سازد. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در یک فستیوال غذا در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 تن کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. سکات سمیتی رئیس پلیس گلروی امروز در یک کنفرانس خبری در شهر سان خوزه در کالیفرنیا گفت
این رویداد شام گذشته زمان صورت گرفت که از تیراندازی در منطقه شمالی فستیوال سیر گزارش داده شد. در جریان یک دقیقه افسرانی که در آن محل بودند عکس العمل نشان دادند. فرد مظنون هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
مقامات کالیفرنیا تا هنوز در مورد هویت فرد مهاجم چیز نگفتند، اما یک شاهد عینی در صحبت با تلویزیون NBC نیوز فرد مهاجم را یک سفید پوست خوانده که 30 ساله به نظر می رسید. و خبر آخرین که با گرم شدن بیش از حد درجه حرارت هوا در برخی کشورهای جهان، جشنواره آب‌پاشی در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان برگزار شد. شماری از اعضای پارلمان ارمنستان این جشنواره را سازماندهی کردند. در این جشنواره مردم بر همدیگر آب پاشیدند و لباس هیچ کس خشک نماند. شماری از اعضای پارلمان ارمنستان هم در این جشنواره به شستشوی فرش پرداختند.
ما تصمیم گرفتیم دو کار را همزمان انجام دهیم، یعنی آب پاشی بر همدیگر و همچنان شستشوی فرش و قالین. زیرا آب پاشی و شستن فرش ریشه خیلی دیرینه در فرهنگ ارمنستان دارد.
جشنواره آب پاشی در ارمنستان با پیام پاک نگه داشتن بدن در شدت گرمای تابستان برگزار می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در رابطه با تهدید تحریم انتخابات از سوی بعضی نامزدان می گوید انتخابات برگزار می شود.
و آمادگی عام و تام و کامل کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که انتخابات ریاست جمهوری را به شش میزان دایر بکند.
افزایش شمار قربانیان حمله روز گذشته در کابل.
در پی این حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر زخم برداشته.
از نگرانی که مردم در مورد مشکلات امنیتی در جریان کمپاین‌های انتخاباتی هم می‌شنوید. برای اولین بار روز ملی بیرق در افغانستان تجلیل شد. در گزارش‌های بین‌المللی از برکناری قریب الوقوع رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا خواهید شنید. برنامه هفتوار حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به تعدید تحریم انتخابات از سوی 12 تیم انتخاباتی گفته که انتخابات در ششم ماه میزان برگزار میشه. معاونی کمیسیون همچنان از این تیم‌های انتخاباتی خواسته تا وارد کارزارهای انتخاباتی شوند و به این روند باور داشته باشند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
پس از آن که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که ممکن انتخابات را تحریم کند، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نامزدان باید به انتخابات باور داشته باشند و وارد مبارزات انتخاباتی شوند. عصمت الله مل معاون کمیسیون انتخابات اما در واکنش به تهدید تحریم انتخابات از سوی 12 تیم انتخاباتی به رادیو آزادی گفت برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان حتمی خواهد بود.
ما در این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم تا وقتش اعلان شده و آمادگی عام و تام و کامل کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که انتخابات ریاست جمهوری را به شش میزان دایر بکنه. و این موضوع را که شما میگین هنوز معاده نیستیم و امیدوار هستیم که همچون یک گپی نباشه و همه کاندید صاحبای محترم به مبارزات خود ادامه بده.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 18 تن نامزدند و از این میان 12 تنشان که شامل شورای نامزدانند گفتند که اگر در جریان هفته جاری اصلاحات لازم در روند انتخابات نیاید انتخابات را تحریم خواهند کرد. شهاب حکیمی نامزد ریاست جمهوری و عضو این شورا به رادیو آزادی گفت از همین حالا آنان وارد کارزارهای انتخاباتی نشدند و اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود به انتخابات نخواهند رفت. به گفته حکیمی اگر بدون آنان انتخابات برگزار شود نتیجه اش مشروع نخواهد بود. و اما اگر 12 نامزد انتخابات را تحریم کنند برگزاری انتخابات میان 6 نامزد دیگر ممکن خواهد بود. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تحریم انتخابات از سوی 12 تیم مشروعیت قانونی انتخابات را زیر سوال نخواهد برد. یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه به رادیو آزادی اما میگوید انتخابات را میشود میان 2 نامزد هم برگزار کرد.
در قانون انتخابات ما بحث انصراف داریم که او بر اساس نشناخته شده میادم توسط کمیسیون برش تعیین میشه در تحریم انتخاباتی ذکر است. اما در مورد تحریم که یک مسئله سیاسی است و حقوقی نیست دیگه فکر میکنم که زیاد مشکل حقوقی رو به بار نمیره. اما از لحاظ سیاسی طبیعتاً که اعتبار سیاسی پروسه را خدشه‌دار میسازه چون بحث رقابت با بیشتر از یک کاندید شده میتونه.
این در حالی است که روز گذشته مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شد و تا حال 3 نامزد عبدالله عبدالله، محمد اشرف غنی و حنایت الله حفیظ وارد کارزارهای انتخاباتی شدند. برخی از کاندیداهای دیگر به شمول تیم‌های انتخاباتی سید نورالله جریلی و گلبدین حکمتیار گفتند که کارزارهای انتخاباتی آنان در تمام ولایت‌ها آغاز شده و به انتخابات خواهند رفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اقارب شماری از قربانیان حمله روز گذشته حکومت در جلوگیری از رویدادهای تروریستی متهم به کوتاهی میکنند. اونا به رادیو آزادی گفتند که مخالفین مسئله حکومت باید به مسئولیت جان افراد ملکی توجه جدی داشته باشند و حملات خود در محلات عامه انجام ندهند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در حمله روز گذشته بالای دفتر روند سبز در مربوطات حوزه چهارم کابل 20 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
اینجا خانواده های آسیب دیده در رویداد روز گذشته شهر کابل مصرف جمعوری شکسته های شیشه و وسایل خانه هایشان هستند که به اثر شدت انفجارها از بین رفتند. انفجارهای خونین روز یکشنبه و چند ساعت درگیری در دفتر روند سبز در مربوطات حوزه چهارم شهر کابل در کنار خسارات مالی تلفات جانی را نیز به باشندگان محل وارد کرد. محل رویداد به گونه کامل به یک ویران مبدل شده است و حتی تا دوردست‌ها شیشه های منازل شکسته و تعداد از دیوارها هم تخریب شدند. زاکر و نبی دو تن از باشندگان محل در مورد وقوع رویداد چنین قسم می کنند.
تو خود دخترکان چیغ زده می ترسیده بودن، وحشت زده شده بودن، بسیار تاثیر بد اینا میال. ما ایران ماندیم که چی پخته کنم به اولادایم، چون خساره مرا باید بدن. دیگه ما خود دیگه کسی کوی ندارم، دیگه آیده هم ندارم.
بسیار یک صدای وحشتناک، اتاق پر از آتش و پر از شیشه شده بود. یک حالت وحشتناک، یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت بود. از اتاق از آتش سوزی فرار کردم به دالیز. در دالیز آتش سوزی نبود، به اتاق دیگه رفتم. از اتاق دیگه و طرف بیرون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت از شهیده افتیده، مردم مرده، اشتکا زخمی از دمی پایین افتیدن و دو نفر همی رقم با حالت بسیار غیر نرمال همی طور هجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن، از همیجه فایر کرده می رفتن.
این وضعیت باشندگان محل را وحشت زده ساخته و بالای زندگی عادیشان سایه افگنده است. آنان از مخالفان مسلح میخواهند که دیگر از ریختاندن خون افراد ملکی و بیگناه دست کشیده و از حمله در محلات عامه خودداری کنند. ناوقت روز یکشنبه حمله تهاجمی بالای دفتر روند سبز که ریاست آن را امرالله صالح معاون نخست تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی به عهده دارد در مربوطات حوزه 4 امنیتی صورت گرفت. پس از آن چند تن از مهاجمین داخل تعمیر این دفتر شده و از آنجا آغاز به تیراندازی کرده و این حمله برای چند ساعت ادامه یافت. امرالله صالح این حمله در داخل دفتر بود که به گونه سطحی زخم برداشت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد این رویداد و تلفات ناشی از آن گفت:
مانان خون آشام مردم افغانستان با هدف قرار دادن افراد ملکی یک بار دیگر چهره وشیشان را نمایان ساختن و در پی حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر هم زخم برداشته.
این وزارت از بررسی ها در مورد چگونگی این رویداد نیز سخن میگوید. پس از این حمله رئیس جمهور غنی در صفحات تویتر و فیسبوکش امرالله صالح را فرزند اصلی سرزمین یاد کرده و نوشته است که وای از یک حمله پیچیده جان سالم به در برد. به همین گونه زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز حمله بالای دفتر روند سبز در کابل را تقبیح کرده و گفته است که عاملان این حمله باید به پنجه قانون سپرده شوند. قابل یادآوری است که تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.
شنونده عزیز، مردم و نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از اوضاع امنیتی بسیار نگران هستند. اونا میگن که این نگرانی باعث کمرنگ شدن کارزارهای انتخاباتی شده. شماره از باشنده های کابل میگن که کمپاین های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمرنگ است. در حالی که در سالهای گذشته نامزدها با روش های گوناگون برای خودشان کمپاین میکردن. ولی امسال چندان کمپاین های دیده نمیشه. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که برای تامین امنیت روند انتخابات احضارات درجه یک گرفته شده. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
دومین روز آغاز کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و درون شهر که رنگ و گرمی از این روند در آن چندان به چشم نمی‌خورد. بدتر شدن اوضاع امنیتی تنها نگرانی شهروندان نیست، بل شمار از نامزدان نیز از این وضعیت نگرانی می‌کنند. سید نورالله جلیلی یکی از نامزدان مستقل ریاست جمهوری می‌گوید:
شرایط مثل شرایط گذشته نیستن. هر روزی که این گذشته مردم بسیار زیاد ترسیدن، وحشت حاکم شده، فضا تغییر کرده و این خاطر کمپاین ها میکنه که صد خود با فضای عمومی بسیار متشنج و وحشتناک است. اما باز هم ما با او به کمپاین میریم و انشاءالله که کمپاین ما گرم کنیم.
جلیلی میگوید کمپاین هایشان را با همه چالش های موجود گرم به پیش خواهند برد. اوضاع کنونی امنیتی در حال نگرانی هایی را از سوی برخی ها به همراه شده است که در روز نخست کارزارهای انتخاباتی گروهی از مهاجمان انتحاری به دفتر روند سبز که ریاست آن را امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی بر عهده دارد حمله کردند. در این رویداد 20 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. اما با این نگرانی ها دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی میگوید همکنون دفترهای این دسته انتخاباتی در اکثریت ولایات فعالیت دارند. فضل غنی حقمل سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار:
دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی با تمامی توان در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می‌ورزد. آمادگی کامل داریم. کمپاین های ما آغاز شده است و در اکثر ولایات دفترهای ما فعالیت دارند.
با این همه شمار از شهروندان میگویند در سالهای گذشته از کنار جاده ها تا در و دیوار مردم این نامزدان بنرها و تصویرهایشان را نصب میکردند و نیز کاروان خیلی از نامزدان ریاست جمهوری کمپاین های جاده به جاده انجام میدادند، اما اکنون تنها در شماری از جاده های کابل چند تصویر محدود از برخی نامزدان ریاست جمهوری به چشم میخورد. حاجی ظاهر مرد کهنسال میگوید در چند سال که افغانستان گواه برگزاری انتخابات بوده و چنین کارزار کمرنگی را ندیده بوده است.
میخی زیاد میبود، موترا بود که بیرقا زده بود، رئیسوس و میدوید، رئیسوس و میدوید، خوشحالی میکرد، خوشبختی. امسال دیگه کلگیش هم تو خب کچپ قراشش ده، اما میترسن، با نمیتونه. همی کمپینی که زیاد داره هیچ امکان نداره نمیشه، چرا که هر جای بری این تیاریست، لخود مرکز که نشه، دول سالی میشه.
سالی محمد باشنده دیگر کابل میگوید در شهر کابل که اوضاع امنیتی این چنین باشد، نامزدان چگونه بتوانند در ولایات یاد برمند و برای خودشان کمپاین کنند. به گفته او این وضعیت حتی شهروندان را از گشت و گذار در شهر به هراس انداخته است.
نام سالم احمد از ولایت پاریا ولسوالی انقرض. این کمپین انتخاباتی از سالهای دیگه بود، بسیار خوب بود، خوب عملیات بود، خوب هر چیزا اینطوری این چیزا نبود. حالا که ببینیم تنها دین روز شروع شدن، نمیدونن روز یک جای دو جای اینطوری شروع.
با این وصف وزارت داخله میگوید که آمادگی های جدی امنیتی از این وزارت گرفته شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
برای تأمین امنیت این روند و خود نامزدان آمادگی های جدی گرفته شده است. همکنون در تمامی ولایات عملیات های نظامی از سوی نیروهای امنیتی به پیش برده می شوند.
رحیمی میگوید حدود 72,000 تن از نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت کارزارهای انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری گماشته شدند و همچنان احضارات درجه یک از سوی این نیروها برای تأمین بیشتر امنیت جان نامزدان و انتخابات گرفته شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اولین بار از روز ملی بیرق در افغانستان تجلیل به عمل آمد. این روز که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی در تقویم جا داده شده، بر علاوه کابل در برخی از ولایات هم با گرمی تجلیل شد. شماری از باشنده های کابل میگن که تجلیل از این روز سبب ایجاد وحدت میان مردم و عشق به افغانستان میشه. جزئیات بیشتر از جاوید حسن زاده.
این منطقه پل محمود خان شهر کابل است. جواد که 12 بهار زندگیش را پشت سر گذاشتانده، مصروف فروختن بیرق در اینجا است. جواد میگوید در روزهای ملی که با بیرق نیاز بیشتر دیده می شود، کار بارش هم رونق می گیرد.
از ساعت 8 صبح الی 6 شام کار می کنم. تا حال 1.5 افغانی کار کردم. این بیرق ها را از جلال آباد می آوریم. در آنجا ساخته می شود.
محمد اسلم و عبدالمالک زازای دو باشنده شهر کابل که از روز ملی بیرق تجلیل کرده و برای خرید بیرق آمدند، میگویند که تجلیل از این گونه روزها سبب تقویت روحیه ملی در جامعه میگردد.
این بیرق را به خاطر تجلیل از روز ملی بیرق کشورم خریدم. من این روز را به تمام افغان ها مبارک میگویم، با امیدی که در کشور ما صلح تامین گردد.
بیرق هویت ماست. در کشورهای دیگر ما با همین بیرق شناخته می شویم. این بیرق از همه مردم است و با آن افتخار می کنم.
هفتم اسد روز ملی بیرق در افغانستان است. این روز اخیراً به اساس فرمان رئیس جمهور غنی و پس از تصویب اعضای کابینه در تقویم جا داده شد. قابل یادآوری است که این بیرق در 100 سال گذشته شاهد تحولات مختلف در کشور بوده است. اولین بیرق در سال 1980 در زمان زمامداری امیر عبدالرحمن خان ساخته شد که تنها رنگ سیاه داشت. در زمان حکومت حبیب‌الله خان در همین بیرق نشان سفید افزوده شد. پس از آن که امان‌الله خان به قدرت رسید، نشان بیرق را تغییر داد. اما در سال 1928 بیرق سه‌رنگ فیلی را به لوی جرگه پیشنهاد کرده و این جرگه آن را به حیث بیرق رسمی افغانستان پذیرفت. پس از وای حبیب‌الله خان کلکانی به جای رنگ سبز رنگ سفید را در بیرق اضافه کرد. اما محمد نادرشاه با تغییر دادن نشان دوباره بیرق حکومت شاه امان‌الله خان را به حیث بیرق رسمی اعلام کرد. در کل پس از زمامداری عبدالرحمن خان بیرق افغانستان 18 بار تغییر کرده است و حکومت‌های بعدی نیز گاه گاه در آن تغییرات را وارد کرده است. حالا بیرق افغانستان سه رنگ دارد که سیاه، سرخ و سبز می باشد. محمد صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گوید که پس از این تمام افغانها از این روز به گونه شاندار تجلیل خواهند کرد.
قبلا این روز به گونه پراگنده تجلیل می گردید، اما به گونه منظم و به اساس تقویم این اولین بار است که تجلیل می گردد. از تمام هموطنان خواستم این است که به بیرق احترام کنند و این روز ملی را به مراسم شاندار تجلیل کنند. پس از این روز بیرق برای همیشه تجلیل می گردد.
اما باشندگان کابل میگویند که حکومت و دیگر ادارات زیرب باید به هدف تجلیل شاندار از این روز برای مردم آگاهی بدهند.
با احساسات ملی افغانها میمانیم و از کابل میریم به جوزجان در آستانه 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان. یک هنرمند جوان 50 طرح هنری را در دیوارهای ادارات دولتی در شهر شبرغان نقاشی کرده. یک ابتکار به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان صورت گرفته. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان گزارش فرستاده با هم مشنویم.
دیوارهای بیرونی و داخلی ریاست اطلاعات فرهنگ، کمپ‌های بخت پارک شهر شبرغان و تعمیر ولایت جوزجان که از مسیر رفت آمد مردم است، با تازگی توسط یک جوان نقاش اقدام به دیوار نگاری با تصاویری از غازی امان الله خان، لوگوهای استقلال کشور و بیرق سیرنگ افغانستان مزین شده است. فضل حق تیموری، یک تن از نقاشان جوان، تا اکنون 50 طرح را روی دیوارها نقاشی کرده و این ابتکار او مورد توجه شماری از باشندگان شهر شبرغان گردیده است.
امیدوار هستیم که با همچو تصاویری که ما کار میکنیم که از طریق هنر خود که ما علاقمند بخش هنر هستیم بتوانیم یک پیامی را برای مردم خود داشته باشیم که یک انگیزه برای مردم ایجاد شود که یک تحول برای صلح ایجاد شود. ما یک هنرمند به عنوان یک هنرمند نخواست مزروی هنر خود کار میکنم که برای وطن خود خدمت بکنم تا تولید انگیزه شود تا تحولاتی به خاطر روزنه سبز، به خاطر پیروزی و به خاطر صلح در کشور ما روبرو شود.
پیش از این دیوارها رنگ‌آمیزی ساده‌ای داشت، اما اکنون آقای تیموری نمای جدید و زیبایی خاصی را به این دیوارها زینت بخشیده است. عبدالبشیر فروغ، یک تن از باشندگان شبرغان، میگوید وظیفه مسئولان ادارات دولتی است که باید فرهنگ دیوارنگاری را در این شهر مروج کرده و در قسمت مواظبت آن نیز توجه داشته باشند.
دیوارنگاری که امروز به مناسبت 100 سالگرد استرداد و استقلال کشور راه اندازی شده و این را تنها به یک مناسبت گری نزنن، بلکه این را دوامدار شکل دوامدار حداقل در هر 6 ماه یک سال دیوارنگاری شود بهتر است، چون که شبرغان از این فرصت کاملا استفاده می‌کند.
افزون به این، تمام جاده‌های شهر شبرغان از چند روز به این سو به استقبال تجلیل از روز استقلال با بیرق‌های سه رنگ مزین شده است. عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان، میگوید که این پروسه به همکاری این ریاست در نقاط مختلف شهر شبرغان جریان دارد. با گفته رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان، امسال جشن 100 سالگی استقلال کشور در این ولایت به گونه شاندار و با برنامه‌های متفاوت تجلیل می شود.
به خاطر تجلیل از این روز ملی تاریخی تقریبا از یک ماه بیشتر به این طرف تدابیر بسیار جدی روی دست است.
قرار است در کنار سایر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در جوزجان، از 100 سالگی استرداد استقلال کشور، کنسرت هنرمندان محلی در قالب آهنگ‌های میهنی نیز اجرا شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دن کوتس، رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا، در نیمه ماه آگوست سال جاری میلادی از وظیفه‌اش بر کنار خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در یک پیام توییتر نوشت که جان رادکلیف، عضو مجلس نمایندگان از ایالت تگزاس، بر این سمت پیشنهاد میکنم. دن کوتس در سال 2017 به حیث رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا توسط رئیس جمهور ترامپ گماشته شد و در مورد تهدیدات ناشی از روسیه، کوریای شمالی و ایران با آقای ترامپ اختلافات نظر داشت. دن کوتس، سیاستمدار آمریکایی و دیپلمات سابق، عضویت حزب جمهوری خواه را دارد و پیش از این دوبار سناتور ایالت ایندیانا در مجلس سنای آمریکا بوده. اداره استخبارات ملی آمریکا فعالیت 17 سازمان استخباراتی او کشور را نظارت کرده و هماهنگ می‌سازد. شنوندی عزیز، ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست، صادقانه و بی طرفانه. خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شماها میگذاره. حال همکارم آرش همایون با سرخطه مهمترین خبرها با شماست.
شمار تلفات حمله گروهی دیروز به دفتر روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی رسید. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما این حمله را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری این کشور در موعد معین آن برگزار خواهد شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان از همه نامزدان و حامیان آنها خواست تا بر اساس قوانین و اصول تعیین شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمپاین کنند. شماری از باشندگان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان میگویند در نتیجه بمبارد قوای هوایی افغان در آن ولسوالی بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. در نتیجه یک حمله تهاجمی طالبان در ولایت کاپیسا دو پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که در نتیجه یک عملیات در ولسوالی ننگرهار 3 تروریست پاکستانی کشته شدند. تهران میگوید پلان دارد فعالیت‌های ریاکتور آب سنگین را در عراق دوباره آغاز کند. حکومت بریتانیا این نظر را رد کرد که در بدل یک کشتی نفتکش این کشور، کشتی ایرانی توقیف شده در آبنای جبل طارق رها شود. و در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در یک فستیوال غذا در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند.
شنوندی عزیز، قبل از شنیدن برنامه های هفتوار جهان ورزش و حقوق اطفال، چند خبر ورزشی با شما داریم. به شما داریم نصرت پارسا نورالله شایان با خبرهای ورزشی با شماست.
آخرین مسابقه یک روزه میان تیم‌های الف افغانستان و بنگلادش همین اکنون جریان دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان گفت این پنجمین مسابقه پنجاوره میان این دو تیم است. تیم بنگلادش در 50 اوور باز دادن 9 بازیکن 262 دوش کرد و برای افغانستان 263 دوش هدف تعیین نمود. پیش از این افغانستان دو بازی یک روزه را از بنگلادش برده، یک بازی را مغلوب شده و یک بازی دیگر به دلیل ریزش باران مساوی شده است. اگر مسابقه امروزی را تیم افغانستان برنده شود، برنده 5 مسابقه شناخته خواهد شد. اما اگر بنگلادش پیروز شود، این مسابقات مساوی تمام می شود. قرار است تیم ملی 16 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی امروز در برابر تیم ایران به میدان برود. این مسابقات 8 بجه به وقت افغانستان آغاز می شود. ایران در این مسابقات یکی از تیم‌های قوی شناخته می شود. افغانستان پیش از این ترکمنستان را 1 در برابر 0 شکست داده و در برابر تیم قرغیزستان 2-2 مساوی شده است. اما ایران با 2 برد در برابر ترکمنستان و ازبکستان در صدر جدول قرار گرفت. افغانستان در 3 جولای در برابر ازبکستان و همچنان به تاریخ اول اگست در برابر تاجیکستان به میدان می رود. این رقابت ها جمعه گذشته آغاز و تا اول ماه اگست سال روان میلادی ادامه خواهد داشت. و تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت های جهانی مویتای 4 مدال برنز را کسب کرد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو زدی گفت که محمد یوسف جهانگیر د
در وزن 63 کیلوگرم با 3 پیروزی در برابر مبارزین از کشورهای لیبیا، پرتغال و تونس و شکست در برابر ورزشکار روسی به مدال برنز دست یافت. در این مسابقات همچنان فرشته شیرزاد، احمد حسنزاده و مشعل اسلامزی نیز مدال‌های برنز را کسب کردند. رقابت‌های قهرمانی جهانی مویتای از تاریخ 19 تا 30 جولای 2019 با اشتراک 102 کشور جهان به میزبانی تایلند برگزار شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را به مراعات کردن افضل‌صحه و نظافت اختصاص داده ایم. در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع می شنوید و بعد از آن برای آگاهی دهی بیشتر مردم در مورد مراعات کردن نظافت و افضل‌صحه صحبت داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و افضل‌صحه در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش برنامه که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
افضل‌صحه و نظافت یکی از مسائل مهم حیاتی در زندگی انسان ها است. برای اینکه صحتمند باشیم، مراعات افضل‌صحه و نظافت ضروری بوده و خانواده ها باید آن را جدی بگیرند. دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و افضل‌صحه در وزارت صحت عامه در این مورد می گوید.
افضل‌صحه و نظافت از هم جداست، فرقای خاص داره. افضل‌صحه عبارت از به طور مسئول جابجا ساختن مواد غایطه انسانی، کثافات جامد و کثافات مایع را حفظ و صحه گوید و مهم راجی به نظافت. نظافت عبارت از یک سلسله اعمال یا کرداری است که با کردن از او اعمال یا کردار ما میتونیم که صحت خود را بهبود بخشیم. اگر یک مثال هم بتیم، مثلا اگر ما دستای خود را با آب و صابون میشیم، این خودش مراد کردن نظافت است یا نظافت شخصی گفته میشه. و حفظ صحه مثلا از استفاده کردن از کناراب یا لیترین بیت الخلا، این خودش حفظ صحه است که هر دوش لازم و ملزوم است. با مراد نمودن هر دوش ما میتونیم صحت بهتر داشته باشیم.
محمد رفی، باشنده ناحیه 17 کابل، میگوید که رعایت حفظ صحه و نظافت ما را از امراض نگهداری میکند و همان پول را که برای تداوی به مصرف میرسانیم میتوانیم پس انداز کنیم که باعث مشکلات در اقتصاد خانواده نگردد.
فامیلای است که اطفال خود از لحاظ پوشاک، خوراک، نوشیدن و تمام این مسائل متوجه می باشند به افضل صحه طفلشان و از اونا ما میتونیم نتیجه مثبتی را بگیریم. و بعضی فامیلای را داریم که اصلا توجهی ندارند برای افضل صحه اطفال خود، با مشکلات متفاوتی میتونند روبرو باشند. از یک نگاه هم تنگ دستی اقتصادی می داشته باشند و از نگاه دیگر اینا مجبور میشند که اطفال خود به خاطر تداوی یک مصرفی را بالایشان ایجاد شود و به می شکل از یک زندگی بسیار سطح پایین در اجتماع هم برخوردار می باشند. مردم با یک دیدی بسیار پایین اونا را نگاه می کنند.
خانم صدف، باشنده مکروریان، می گوید که در زندگی نظافت و حفظ صحه را جدی می گیرد، مخصوصا در قبال اطفالش.
میامد که میگه نظافت جز ایمان است. ما کوشش میکنم نظافت مراد کنم، باید چی بخوردا چی بکرانا، مخصوصا طفلا را باید آدم خوبتر نگاه کنه، نظافتشان مراد کنه، چون زیادتر آسیب پذیر هستن و زود مریض میشن. با وجود از اینکه آب و هوای ما خوب نیست، اما ما کوشش میکنم که اولادای ما به نظافتشان برسم، چون اگر ما به نظافت برسیم ما از پیش دکتر رفتن و از یا پیش میشیم دکتر دوا و از اینکه پام پیش میشیم. به خاطر باید نظافت آدم زیادتر مراد کنه. یک یگان دفعه طفلا مریض میشن، اون را دیگه علت آدم نمیفهمه.
با گفته دکتران، افضل‌صحه و نظافت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی افضل‌صحه فردی و دیگر افضل‌صحه محیطی. هدف از افضل‌صحه شخصی ارتقای معیارهای پاکیزگی شخصی در محل زندگی مردم میباشد. افضل‌صحه فردی شامل غسل کردن، لباس شستن، دست شستن پس از رفع حاجت و رفع حاجت به طریقه صحیح میباشد. بر علاوه اینها مراقبت از ناخن‌ها، موها و دندان‌ها شامل است. مراعات نمودن حفظ الصحه شخصی باید از دوره طفولیت آغاز و تا دوران مکتب ادامه یابد. حفظ الصحه محیطی به حفظ الصحه گفته می شود که ما در آن محیط زندگی می کنیم. مثلا حویلی و کوچه خود را باید پاک نگه داریم و تشنابهای معیاری و صحی بسازیم تا باعث آلودگی منطقه نشود. هارون باشنده کوتل خیرخانه به این نظر است که برای نجات از مرگ و میر اطفال مراعات حفظ الصحه و نظافت ضروری است.
آگاهی درست نیست در قسمت مراعات کردن حفظ الصحه خصوصا بر اطفال و دیگه همچنان بعضی کسایی که آگاهی دارند این قسمت بی‌توجهی میکنند و بعضی کسایی که در این قسمت مشکل ندارند، یعنی آگاهی هم دارند، بی‌توجه هم نیستند و امکاناتی که در اطراف از اونها از باعث از این میشه که حفظ الصحه را نتونن مراعات کنن. فرض مثال وقتی که ما روزانه از خانه میبرویم طرف وظیفه میرم، در مسیر رای خود چون سرک ها خامه است موترها میان خاکباد میکنن و این باعث از این میشه که من اون خاکا را تنفس بکنم و سبب مریضی بر خودم شوه. و به این ترتیب اطفال وقتی صبح وقت میرن طرف مکتب به خاطر درس همی آلودگی هوایی که خود کابل گرفته و خاک باد از دود از غبار از تمام از این باعث از این میشه که یا مریض شوند.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه، در پهلوی برنامه هایی که این وزارت برای حفظ الصحه و نظافت انجام میدهد مردم نیز مکلفیت دارند تا در این عرصه هم به شکل اجتماعی و هم به شکل فردی کار کنند تا وضعیت صحی در کشور بهبود یابد. مردم باید در بخش حفظ الصحه خانوادگی و محیطی متوجه بوده و اطراف خانه ها و محلاتشان را پاک نگه دارند. همچنان باید آموزش های لازم را در قسمت تأمین حفظ الصحه و تدابیر وقایوی آموخته و عملی نمایند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی خانواده ها در مورد حفظ الصحه مصاحبه داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود.
آمار ارقام پیش شما هست چقدر مردم مسائل مراعات میکنند در افغانستان و چقدر آگاهی دارند؟
ما از سروه هایی که دریافتیم تا فعلا 39% مردم است که از تسهیلات حفظ الصحه فعلا برخوردار است و آن استفاده میکنه و در حدود 38% مردم است که از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنند. غیر مسئول هم به این معنا که اگر کنار آب ها دارند کنار آبهایشان مسئول نیست، یا دروازه نداره یا دستشویی نداره و یا مو پایپ هواکش که اکثرا در اطراف استفاده میشه از اون نداره. 38% مردم از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنه. همچنان آمار دیگه ای که از فعلا در افغانستان 14% مردم که از در فضای باز رفع حاجت میکنن که را open defecation free میگه و بسیار مضر است و سبب امراض گوناگون به انسان ها میشه.
مراعات نکردن حفظ الصحه چقدر به صحت اطفال زیاد ضرر میرسونه؟
بسیار زیاد. بسیار زیاد، چون اطفال خودشان آسیب پذیر هستند، سیستم معافیتی بدنشان کم است و ضعیف است. اگر حفظ الصحه خوب مراعات نکنند در قدم اول سبب اسهالات که امروز مثلا فصل گرمی هم است و مرض اسهالات شیوع زیاد از اطفال اسهال میشن. وقتی که اسهال شدن اگر به وقت تداوی نشه بالاخره آب وجودشان کم شده و به دیهایدریشن میره و سبب از این میشه که از مکتب و درس بانند. اگر اسهالات تکرر میافه بار بار اسهال میشه یک طفل، بالاخره سبب سوی تغذیه و بالاخره بیخی از مکتب میمانه و حتی در حساب به حساب ذهنشان هم ضعیف میشه و دیگر مشکلات های دیگر هم به جا میگذاره.
چقدر خانواده ها مراعات کردن حفظ الصحه را مد نظر بگیرن، چی کارهایی را بکنن در این قسمت؟
خاطر از این که ما و شما مسلمان هستیم، دین ما و شما هم به اسلام ما را امر میکنه، آیات مختلف است راجع به حفظ الصحه و نظافت، احادیث شریف است و ما دینی داریم که ما را خودش امر میکنه. مثلا در حدیث شریف میگه که اطهور و شطر الایمان، پاکی که است جز ایمان است. اگر ما پاک نباشیم، ایمان که ایمان ما ضعیف است، کمزور است و ایمان ضعیف طبعا اعمالش ضعیف می باشد. همچنان خداوند جل جلاله نیز می فرماید که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. به تحقیق خداوند کسانی را که توبه می کنه و کسایی که پاک هستند ایشان را دوست داره. اینال نه تنهای پاکی به حساب سبب ازی میشه که دین و عقیده ما قوی میشه، بلکه سبب ازی میشه که ما یک صحت خوب داشته باشیم. اگر ما مریض نشیم، ما تمام عبادات خداوند، تمام کارهای روزمره خود را به طور بسیار خوب انجام میدیم. اگر ما مریض شویم، نمیتونیم که حتی کار روزمره خود را انجام بدیم و سبب بار دوش فامیل و جامعه خود میشیم.
به خاطر ازی که خانواده ها و مادرها و پدرها از فواید حفظ الصحه بفهمند، چی برنامه های را وزارت صحت عامه از روی دست بگیره و سازمان هایی که در بخش صحت کار میکنن چه قسم به خاطر آگاهی دهی چی کارا شود؟
به خاطر آگاهی دهی بسیار چیزاست. میدیا هست، تلویزیون هست، رادیوها هست، اخبار هست، فیسبوک هست، مجلات هست، همچنان مواد IEC میگه که Information, Education, Communication یا مواد تعلیمات صحی در اکثر جاها هست، در مکاتب هست، در مراکز صحی هست، همچنان کتاب های بسیار خوبی حفظ صحه و نظافت است. به علاوه والدین لازم است که تمام موضوعاتی را که راجع به حفظ صحه و نظافت است بورا کما حق هو به اولادای خود برسانند و همیشه مواظبشان باشند. مثلا اوقات مهم شستن دستا بسیار زیاد سبب کاهش سالات میشد و اوقات مهمشان دو وقت بسیار زیاد مهم است. یکی که قبل از خوردن غذا آدم باید خصوصا اطفال و کلانا دستای خود را با آب صابون بشن و بعد از رفع حاجت یا بعد از استفاده از تشناب.
خیلی ممنون دکتر سر.
تشکر، زنده باشید.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه بود که در مورد مراعات نمودن حفظ الصحه صحبت میکرد. با امید روزی که یک محیط عاری از کثافات و آلودگی هوا داشته باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. شب و روز خوش داشته باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستی که خانم و بمبا کرد
بود که 11 سال شده که
ترای دفتران مردم از فضا خود دفعه نشد. خدا
من نظرم بخش دیگه جمع شدم نوازی مردم شده از ایران ها نمیشته کند داعش
نام بکار کنند رادی ازادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-12-41-38 0784-620.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنوندای عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه نفتی از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که در 12 دور رقابت های قهرمانی پرورش اندام تیم افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. این که در این رقابت ها از افغانستان چند ورزشکار شرکت کرده بود از باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام پرسیدیم.
به تعداد 15 ورزشکار و 5 هیئت و ترینر و رئیس هیئت در این مسابقات اشتراک داشتند که خوشبختانه با 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز مقام اولی تیمی را به کشور خود قهرمانای ما ثبت نمود.
آیا درباره کرکت نابینایان معلومات دارید؟
کرکت
کرکت نابینایان را در زبان انگلیسی بلند کرکت میگویند. توپ این نوع کرکت صدا تولید میکند و بازیکنان نابینا با شنیدن این صدا بیت مینمایند یا هم بازیکنان فیلدینگ به کمک این آواز توپ را دریافت میکنند.
معلومات مفصل آن را بعداً خواهید شنید. در این برنامه این همه موضوعات را خواهید شنید تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
قرار است تیم ملی 16 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی امروز در برابر تیم ایران به میدان برود. این مسابقات 8 بجه به وقت افغانستان آغاز می شود. ایران در این مسابقات یک از تیم‌های قوی شناخته می شود. افغانستان پیش از این ترکمنستان را 1-0 شکست داده و در برابر تیم قرغیزستان 2-2 مساوی شده است. اما ایران با 2 برد در برابر ترکمنستان و ازبکستان در صدر جدول قرار دارد. افغانستان در 3 جولای در برابر ازبکستان و همچنان به تاریخ اول آگوست در برابر تاجیکستان به میدان می رود. این رقابت‌ها جمعه گذشته آغاز و تا اول ماه آگوست سال روان میلادی ادامه خواهد داشت. تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی مویتای 4 مدال برنز را کسب کرد. عارف فیمن سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان با رادیو آزادی گفت که محمد یوسف جهانگیر در وزن 63.5 کیلوگرم با 3 پیروزی در برابر مبارزین از کشورهای نیپال، پرتغال و تونس و شکست در برابر ورزشکار روسی به مدال برنز دست یافت. در این مسابقات همچنان فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده و مشعل اسلامزی نیز مدال‌های برنز را کسب کردند. رقابت‌های قهرمانی جهانی مویتای تاریخ 19 جولای تا 30 جولای 2019 با اشتراک 102 کشور جهان و میزبانی تایلند برگزار شده است. آخرین مسابقه یک روزه میان تیم‌های بنگلادش و افغانستان همین اکنون جریان دارد. قاره بازی را افغانستان برنده شد. تیم بنگلادش در 50 اور باز داشت دادن 9 بازیکن 262 دوش کرد و برای افغانستان 263 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان اکنون برای کسب هدف تعیین شده بازی را آغاز کرده است. پیش از این افغانستان 2 بازی یک روزه را از بنگلادش برده و یک بازی دیگر به دلیل ریزش باران مساوی شده است. اگر مسابقه امروزی را تیم افغانستان برنده شود، برنده 5 مسابقه شناخته می شود، اما اگر بنگلادش پیروز شود، این مسابقه مساوی تمام می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شما را یک بار دیگر به برنامه خودتان خوش آمدید می گویم. پرورش اندام افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. تیم پرورش اندام افغانستان 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز را کسب کرده است. در این رقابت ها تیم هندوستان دوم شد و تیم نیپال که میزبان این رقابت ها بود در جایگاه سوم قرار گرفته است. در این باره با باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام مصاحبه کردیم که توجهتان را جلب می دارم. اوتک صاحب بسیار زیاد تشکر. پرورش اندام افغانستان در مسابقات جنوب آسیا قهرمان شده. میشه درباره قهرمانی بگوین که چند مدال افغانستان به سود خود رقم زد؟
تشکر، سلام احترامات. 12 دور مسابقات جنوبی آسیا بود که در کشور نیپال برگزار شده بود. البته در این مسابقات 8 کشور جنوبی آسیا حضور داشتند که به تعداد 15 ورزشکار و 5 هیئت و ترینر و رئیس هیئت در این مسابقات اشتراک داشتند که خوشبختانه با 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز مقام اولی تیمی را به کشور خود قهرمانای ما ثبت نمود و این مسابقات واقعا سطح بسیار بالا داشتند، چون در منطقه از نگاه امکانات ورزشی کشورهای منطقه بسیار امکانات زیاد داره نسبت به کشور ما. دیگه باز هم قهرمانا و ورزشکارا و حتی رهبری فدراسیون ملی پرورش اندام توانست که مقام اولی تیمی را کمایی بود.
هوتک صاحب، در این مسابقات 15 نفر که اشتراک کرده بودن از افغانستان، بیشترین امتیاز را کدام ورزشکارای افغانستان داشتن؟
نظر به مدالای طلا و نقره و برنز امتیازات شمار میشه و به مو امتیازات مقام اولی و دومی و سومی به کشورها داده میشه که ما 6 مدال طلا و 2 نقره و 5 برنز داشتیم. نظر به دیگر کشورها امتیاز بالا به این اساس مقام اولی تیمی به افغانستان داده شد.
یک انتقادی بوده وقت ورزشکارا در مسابقات جنوب آسیا هرچند قهرمانی را به دست خود آوردن، اما در افغانستان آنچنان که انتظار می رفت تشویق نشدن. دلیلش چی بود؟ چرا
برنامه های خوب بر تشویقشان روی دست گرفته نشده بود.
با حد و اندازه از توسط ورزشکارا و خود فدراسیون در هم در میدان هوایی کابل ورزشکارا تشویق شدند، تقدیر شدند و باز هم انشاءالله فدراسیون در به خاطر تشویق ورزشکارا یک برنامه روی دست داره. مگر نظر به گفته های شما، ما هم پامیدی باید یادآور شوم که در ورزش البته یک بام و دو هوا هست. ارزیابی مدال، ارزیابی مسابقات سیاسین دولت یا بزرگای دولت نمیتونه که ارزش مدال جنوبی آسیا به کدام اندازه است و یا ارزش یک جامی که یک شخص به نام خود میمانه او چی است. این مسابقات، مسابقات جنوبی آسیا بود که هشت کشور در این مسابقات با بسیار قدرت بالا با تاریخ معینش و تعیینش میاد در این مسابقات اشتراک میکنه و یک آمادگی خاص داشته میباشه که یک سال یا دو سال قبل از مسابقات اعلان تاریخ میشه. این مسابقات واقعا سطحش بالا می مسابقات آسیایی است، باز مسابقات جهانی است. با اندازه‌ای که کرکت و فوتبال تشویق میشه، باید دیگر اشتها و دیگر قهرمان ها و دیگر ورزشکار هم تشویق شود، چون همی ورزشکار همی قهرمان هایی هست که سرود ملی در کشورهای مختلف با حضور داشت هزارها مردم دنیا نواخته میشه و پرچم کشور به اعتزاز در می آوره، همی قهرمان ها می باشه که یک افتخار بزرگ است.
هوتک صاحبان، چرا شما اشاره کردین موضوع یک بام دو هوا و برخوردهای دوگانه و تشویق شدن تیم کرکت و فوتبال هیچ قدر واقعا تأثیر منفی سر رشته پرورش اندام گذاشته؟
طبعا نه تنها رشته پرورش اندام، که سر عموما رشته های ورزشی تأثیر داشته می باشه. اما بگویم که همی قهرمان ها هستن که لبخند و خوشی ها به مردم کشور خود میاره و همی قهرمان ها هستن که نمایندگی کشور در بیرون مرزی افغانستان میکنه و بین 8 کشور اول قدرت جهان است که پاکستان و هندوستان و سریلانکا یا بنگلادش و بوتان کشورهایی است که از هر نگاه امکانات زیاد با ورزشکارا دارم. مگر باز هم ورزشکارای ما با امکانات شخصی آمادگی میگیره و میره در وجود مسابقات اشتراک میکنه و بیرق افغانستان بالا میکنه و سرود ملی و کشورهای اول قدرت دنیا با پای ایستاد میشه به احترام سرود ملی کشور ما. این گپ خرد و گپ ریزه نیست، این بسیار یک گپ کلان است. این که توجه دولت یا ارزش به این قهرمانای ما دولت نداشته باشه، این نقطه ضعف خود سیاسین و دولت ماست.
بله هوتک صاحب، عنوان پرسش آخر، مسابقات بعدی یا برنامه های بعدی پرورش اندام چی هست در سطح منطقه یا در سطح جهانی؟
ما در سطح آسیایی مسابقات در کشور چین داریم و امروز هم یک سفر به طرف مزار شریف بخیر که مصاحبه خلاص و ما طرف میدان بریم. اما مسابقات سرتاسری کشور به نام باور کلاسیک برگزار میکنیم، اونجا که جوانان زیاد علاقمند به این مسابقات هستند، چون فرایز منی یا اینامات نقدی از این مسابقات، چون جوانان تشویق شود. و بعدن در چاردی اسد تا عبدی اسد بخیر مسابقات تیم ملی است که قهرمان های سرتاسری کشور در مسابقات ملی میاید و بعدن مسابقات اسی است که در کشور چین برگزار میشه، تیم ملی که انتخاب شد انشاءالله قهرمان های برتر خود در مسابقات اسی ایزام خواهد کرد.
باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام افغانستان بود. اکنون خواهید شنید که نابینایان چگونه کرکت میکنند. جاوید حسنزاده در این باره معلومات میدهد.
کرکت نابینایان را در زبان انگلیسی بلند کرکت میگویند. توپ این نوع کرکت صدا تولید میکند و بازیکنان نابینا با شنیدن این صدا بیت مینمایند یا هم بازیکنان فیلدینگ به کمک این آواز توپ را دریافت میکنند. این نوع کرکت برای اشخاص کاملا نابینا و نیمه نابینا تاسیس شده است. تا کنون 7 مسابقه جهانی کرکت نابینایان برگزار شده. 4 بار هند، 2 بار پاکستان و 1 بار آفریقا قهرمانان شدند. بلند یا کرکت نابینایان در سال 1922 میلادی از سوی 2 نابینایی که کارگر یک کمپانی بودند در شهر ملبورن استرالیا به میان آمد. آنان یک سنگ را داخل قوطی انداخته بودند و با وسیله چوب آن را ضربه می زدند که بعدن این کرکت شکل اصلی خود را گرفت. رقابت های رسمی این کرکت در سال 1928 میان دو تیم در استرالیا انجام شد. اصول کرکت نابینایان عین کرکت اصلی است. بازیکنان این نوع کرکت 11 تن هستند که 4 تن آنها کاملا نابینا، 3 بازیکن نیمه نابینا و 4 تن دیگرشان تقریبا بینا هستند. آنها در گروپ های B1، B2 و B3 تقسیم می شوند. امپایر بازی در 9 توپ و وایت توپ صدا می زنند تا نابینایان با خبر شوند. بازیکنان نابینا با وسیله استمپ اوت نمی شوند و چانس اوت شدن آنها در LBW نیز دوبار است.
شنوندای عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله یار و نگهدارتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.